حدیث بیداری. سلام بر خرداد، سلام بر نیمه خرداد، سلام بر مردمان غیور و خونخواه، سلام بر شهیدان راه خدا. زمین گواه و زمان آشنا و آگاه است که لحظه لحظه تاریخ از توشه خرداد است. به نام خدا. سلام.
در روز 15 خرداد 42 حادثه ای که اتفاق افتاد پیوند مردم با روحانیت را در این سطح خطرناک و حساس نشان داد.
جای جای وطن از تو گشت فیضیه، قم از قیام تو قائم، شرار آتش نمرود به پیش پای تو گلشن، جهان ز کار تو مبهوت، دو چشم ما ز تو روشن. تو پیشوای زمان بودی و امام رهایی، زمان گذشت و تو ماندی، خروش خفت و تو خواندی، و عاقبت همگان را ز بند بندگی بندگان خاک رهاندی. 15 خرداد را نمیتوان جدا از امام و رهبری هایش مطرح کرد. 15 خرداد اگر جانی دارد و تازه است، حیات خود را از نفس مسیحایی روح خدا به عاریت دارد. 15 خرداد آغاز حرکت مکتبی ملت مسلمان ایران است. روز امام است، روز امت است، روز بیعت امت با امام است، روز میثاق خون و پیمان شهادت است و آغازی است برای آغازها که خشم ابوذرها و نهضت کربلا را به یاد می آورد. امام بود که در 15 خرداد به حرکت مردم جهت خدایی و بعد مکتبی و محتوای اسلامی می‌بخشید.
15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود.
15 خرداد موج متلاطمی بود که از قم آغاز شد و قم یک تاریخ است، یک فرهنگ و یک مکتب. شنوندگان فرهیخته، در این قسمت از برنامه در خدمت دکتر علی طهرابند هستیم. سلام عرض میکنم آقای طهرابند، وقتتون بخیر باشه.
بله، سلام عرض دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز، در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، لطف میکنین درباره قیام 15 خرداد و این روز با ارزش برای ما و شنوندگان محترممون بفرمایید.
خواهش میکنم. خب همونطور که مستصر هستین، پیام 15 خرداد یا جنبش های 150 سال گذشته در ایران برگرفته از خیزشی هستش که از متن جامعه ایران به تعبیر برخواسته هست و میتونیم بگیم که قیام 15 خرداد هم مثل بسیاری از جریان ها و تحولاتی در 150 سال گذشته ایران رخ داده، متکی بر اراده مردمی بوده. قطع یقین عزیزان شنونده ما با بسیاری از حوادث و رویدادهایی که زمین ساز قیام 15 خرداد هست آشنایی لازم رو دارم. اما آن چیزی که در متن جامعه ایران رخ میده بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، در واقع میتونیم بگیم که قیام 15 خرداد یک تفکر و اندیشه ای از متن جامعه ایران بود که برخواسته از یک سری از محرومیت های نسبی جامعه ما بود. این جهت که شما اگر به تحولات نسبت ملی شدن صنعت ایران توجهی داشته باشیم و اراده مردمی به واسطه نوع نگرش و تفکر ساختار امپریالیستی نوین به سخره گرفته شد یا در واقع اون نگرش و حیات سیاسی ایران منکوب شد، میتونیم بگیم که از همین وضعیت، از همین بره از زمان، از سال 32 در متن جامعه ایران هدف گزینی های صورت گرفت مبتنی بر برآورده شدن خواستای جامعه ایران. و اولین حرکتی که در جامعه ایران صورت میگیره با توجه اینکه یک ساختار ارباب رعیتی در جامعه ایران حکم فرما بود و به تعبیری ملاکی و زمینداران بر بخش عمده‌ای از نواحی و مناطق روستایی تسلط داشتن، بحث اصلاح طرزی که جزو نیازهای جامعه ایران برای رسیدن به یک تحول جدید اقتضا میکرد، بنابراین این تحول رو در قالب اصلاحات ارضی مطرح میکنن و شخصیتی مثل علی امینی که در دوران پس از کودتای 28 مرداد گام بسیار موثری رو برای منافع آمریکا و همپیمانانش برداشته بود و در قرارداد وارد پیچ و در قالب قرارداد کنسرسیوم نفت های مثبتی برداشته بود، به عنوان شخصیتی انتخاب میشه برای ایجاد اصلاحات ارضی. اما خب در گذر زمان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود شاه و دربار احساس خطر میکنن نسبت به قدرتگیری و نوع اقدامات علی امینی و بنابراین دایه‌دار این اصلاحات خود شخص شاه میشه و با یک عنصری و یا نسخه ای تحت عنوان انقلاب سفید شاه و مردم و اصول ششگانه وارد عرصه میشه که البته چارچوب و قواعدی که مطرح میشه و آن چیزی که در قالب اصول ششگانه مطرح میشه با بستر فرهنگی جامعه ایران همسویی نداره یا همخوانی نداره و در واقع جامعه ایران نمیتونه این تغییر تحولات و آنگونه که باید باشه و بر مبتنی بر ارزش‌های جامعه ایران باشه هضم بکنه و بنابراین رویکرد مخالفی رو از سوی علما در اون مقطع زمانی نسبت به یک سری از اصول و چارچوب‌ها شاهد هستیم، من جمله بحث در واقع انجمن‌های ایالتی ولایتی و حذف سوگند قرآن و بحث عرض کنم خدمت شما حقوق زنان یا حق رأی زنان که آن چیزی که در بستر اون زمان مطرح میشه بیشتر استفاده ابزاری از دیدگاه و نظرات جامعه زنان هست و تعبیری که میباید مبتنی بر توسعه باشه صورت نگرفته. بنابراین این مسئله با نگرش و مخالفت علما به ویژه امام خمینی مواجه میشه و در نهایت در سخنرانی که بعد از جریان فیضی قم در خرداد ماه سال 42 صورت میگیره و در نهای سخنرانی امام منجر به دستگیری امام میشه، شهرهای مطرحی مثل تهران یا عرض کنم خدمت شما مناطق مثل ورامین و خود قم نسبت به دستگیری امام واکنششون میدن، البته شهرهای دیگه هم در این جریان ورود پیدا میکنن مثل شیراز و در نهایت امر رژیم شاه در اون زمان تمام اختیارات رو به اسدالدین که واگذار میکنه، منجر به سرکوب قیام کنندگان میشه و این مسئله بازخورد منفی در جامعه ایران داره و بسترساز سرنگونی حکومت شاه رو فراهم میکنه، چرا که آتشی در زیر خاکستر ایجاد میشه و در نهایت در طی 15 سال منجر به انقلاب معروف اسلامی سال 1357. بنابراین چنین فضایی رو ما به لحاظ نوع نگرش جامعه و همسویی مردم با مرجعیت رو در اون مقطع زمانی شاهد هستیم و قیام معروفی به نام قیام 15 خرداد ایجاد میشه و یکی از نقاط ضعف حکومت شاه هم عدم واکاوی نسبت به نیازها و چارچوب‌ها و قواعدی که میبایست در اساس خواسته مردم باشه صورت نمیگیره و در نهایت همونطور که عرض کردم منجر به سقوط حکومت شاه هم در ایران میشه.
ممنونم آقای دکتر تهرابند، اگه نکته پایانی هم هست که ما بشنویم ممنون
میکنم. من باید یه نکته اساسی رو خدمت شما عرض کنم. قیام 15 خرداد که صورت میگیره، صرف این قضیه نیستش که بخوایم در تحلیل محتوای این قیام اشاره به این مسئله داشته باشیم که رویارویی مردم با شخص شاه بود، بلکه نگرش مردم به حفظ حریت، استقلال و تمامیت ارضی در جامعه‌ای بود که بعد از قرارداد کنسرسیوم در ایران ایجاد میشه و به نوعی یک انفعالی در جامعه ایران رخ داده و بنابراین جامعه ایران نسبت به دو عنصر، یکی این که در واقع حکومت شاه به سمتی داره پیش میره که استبداد مطلقه رو داره ایجاد میکنه و از یک سمت هم هر چه جلوتر که میره وابستگیش به در واقع دولت‌های غربی غیرون وسط هستش و اون استقلال سیاسی که ماحصل خونهای جوانان ما در قالب انقلاب مشروطه یا نهضت ملی شدن نفت هستش، در اون مقطع زمانی نادیده میشه و نادیده گرفته میشه و بنابراین جامعه ایران نسبت به این نوع حرکت ها، یعنی نگرش نسبت به ساختار استبدادی و نگرش نسبت به امپریالیسم واکنش داده میشه، نشون داده میشه و در نهایت هم همونطور که عرض کردم منجر به یک قیام اساسی به نام قیام 15 خرداد میشه و آخرالامر هم بعد از دستگیری امام و تحولات پس از دستگیری امام صورت میگیره منجر به تداوم این نوع مبارزات میشه که وضعیت انفعالی که تا قبل از 15 خرداد در بسیار از مدارس و حوزه های علمی شاهد بودیم در دوران پهلوی اول و دوم منجر به یک نگرش جدید و پویا در حوزه سیاست میشه و همسویی گروه های دانشگاهی و روحانیت در این مقطع زمانی جالب توجه هست و همطور که عرض کردم این جنبش ها در کنار هم به لایه های مختلف جامعه ایران سرایت پیدا میکنه، هرچند در نظام مشروطه و نگرش انقلابی مشروطه اگر ما یک تحولی به نام تحول بازاریان اقتصادیون در نوع محرومیت هایی که نسبت به ساختارها و سیلای استعمار در ایران داشتیم یا بخش خاصی از جامعه رو در بر میگیره، در تحول 15 خرداد و دامنه دار شدن این جریان میبینیم که لایه ها و اقشار مختلف جامعه ایران، هم از کارمندان و کارکنان دولتی تا قشر دانشگاهی و طبقه کارگر، همه به نوعی در این مسیر وارد میشن و مبارزه خودشون رو به ثمر میرسونن.
بله، باز هم ممنونیم از توضیحاتتون آقای دکتر، خیلی متشکریم. همچنین بر شما سلامت بمونید. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر علی تهرابند، پژوهشگر تاریخ. شهدای 15 خرداد رفتند تا بمانند، شهید شدند تا بر زمان خود شهادت دهند، جان دادند تا حیات جاودان یابند. خونی که در عاشورا از صحرای کربلا جوشیده بود، بستر تاریخ را در نوردید و در رود سرخ تشیع جاری شد و موج‌ها آفرید، تا در 15 خرداد فواره این خون بر چهره زمان پاشید و تاریخ ما سرخ و خونین شد.
انا لله و انا الیه راجعون. من تا کنون احساس عجز و صحبت ها نکردم و امروز خودم را عاجز می دانم از اظهار تعلمات روحیه‌ای که دارم. قضیه 15 خرداد
من مطلع نبودم تا اینکه از هفت به حصر تبدیل شد و اخبار خارج به من رسید. خدا می داند که من اوضاع پنجه خرداد خوبید.
شه دریا سکوت سهرا سلال جاری امام دلها تو دل می رو بودی چو لب می گشودی که لب تشنگان را چو باران تو بودی تراوت باران صدای تو بود نشاط جمالم صفای تو بود.
اسلامی که پیغمبر اسلام اینقدر رحمتش را کشیده است، ائمه خدا اینقدر خون دلش را خورده است، علمای اسلام اینقدر رحمت کشیدند، خمینی و امثال خمینی میتوانند که یه چیزی بگن که بر خلاف مسائل اسلام باشد؟
خطیب زمان مراد جهان ای مهرت با جانها پیوست جاودانه برای تو نگاه من به یاد تو دلم روشن خوشا نوری از آن گلشن از آن گلشن که باغ جان ها تو دل می رو بودی چو لب می گشودی که لب تشنگان را چو باران تو بودی تراوت باران صدای تو بود نشاط جمالم صفای تو بود.
شنوندگان فرهیخته، در این قسمت از برنامه در خدمت آقای محمد دروگر هستیم، پژوهشگر تاریخ معاصر. سلام عرض بکنم آقای دروگر، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید آقای دروگر. ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دارین. لطف میکنین درباره قیام 15 خرداد برامون بفرمایین، اینکه مقدمه این واقعه چی بوده و در روز 15 خرداد چه اتفاقاتی رخ داده؟
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. در مورد واقعه قیام 15 خرداد باید قبل از هر چیز به چند نکته اشاره بکنیم. واقعه قیام 15 خرداد به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات علیه حکومت خودکامه پهلوی به علت وجود زمینه‌هایی به وقوع پیوست در سال 42. در این مورد باید به چند مورد اشاره بکنیم. یکی وضع سیاسی ایران هست در اون دوره که باعث به وجود آمدن شرایط برای حرکت مردم در روز 15 خرداد میشه. ما تقریبا از اواخر سال 1332 شاهد روندی هستیم که پس از کودتا میزان دیکتاتوری شاه روز به روز بر اون افزوده میشه. تا قبل از اون شاه خودش رو شخصیتی دموکراتیک، حامی مردم و یک چهره مردمی از خودش ارائه میداد. اما بعد از وقوع کودتای 28 مرداد، حالا با سرکوب شدن نیروهای ملی و مذهبی و با توجه به اینکه گروهی از نیروهای مذهبی خودشون رو در که به جهت ترس از نفوذ کمونیسم خودشون رو در کنار شاه قرار دادن، شاه تصور کرد که دیگه از نظر دیکتاتوری و از نظر استحکام پایه‌های دیکتاتوری خودش هیچ رقیبی رو نداره. این باعث شد که بتونه روز به روز بر قدرت خودش اضافه بکنه و از یک چهره پادشاه دموکراتیک تبدیل بشه به یک پادشاه دیکتاتور. در این روند تشکیل ساواک هم در همین دوره 10 ساله، یعنی از سال 32 تا 52، باعث شد که روند دیکتاتوری شاه دچار سرعت و تسریع بشه. در این بین یکی از خصوصیت هایی که خیزش 15 خرداد 42 داشت، باید عرض بکنیم که حاصل ظهور نیروهای فعال مذهبی به عنوان عامل تعیین کننده در عرصه سیاست بود برای اولین بار، و اینکه این نیروها تونستن با گروهی از هواداران شاه که در سال 32 در ماجرای کودتای 28 مرداد به جهت ترس از کمونیست در کنار او قرار گرفته بودند پیوند بخورند و اون حامیان سابق شاه رو به سمت خودشون بکشن و این حامیان حالا دیگه تبدیل میشن به مخالفان شاه. این گروه جدید و این نیروی فعال ضد شاه برای اولین بار با هم دست به اتحاد میدن و این بار زیر پرچم رهبری امام که اون زمان ازشون تحت عنوان آیت الله العظمی جاها روح الله خمینی یاد میشد قرار بگیرن. این یکی از بسترهای مهم بود و در واقع بستر سیاسی وقوع واقعی 15 خرداد بود. اما باید در نظر بگیریم که دو عامل مهم دیگر هم در این واقعه و در پیدایش زمینه این واقعه نقش داشتند. یکی بروز یک جریان سیاسی است در میان روحانیت شیعه. تا قبل از اون وضعیت روحانیت شیعه به این صورت بود که با این که سعی داشتن در همکاری با پادشاه شیعه که طبق متمم قانون اساسی مشروطه او را حافظ دین و مذهب می‌دونستند، پایه‌های دین رو در ایران مستحکم نگه دارند و در برابر تعرض به حوزه دین و روحانیت بایستند. اما به جهت دو حادثه مهم تاریخی، یکی آنچه که در مشروطه و ماجرای اعدام شیخ فضل‌الله نوری رخ داد و دیگری قبلتر از آن در ماجرای شکست ایران در جنگ دوم ایران و روس واقع شد، روحانیت تصمیم داشت که به طور جدی از دخالت در سیاست اجتناب کنه. تا اینکه تا بعد از کودتای 28 مرداد و دوران زعامت مرحوم آیت الله بروجردی ما شاهد این هستیم که اولین برخوردها بین روحانیت و جناح حاکم تقریبا شروع به انجام میشه و به وقوع پیوستن میشه. جناح آیت الله بروجردی در حوزه تلاش داشتند که تا جایی که میشه جلوه اون روند اجتماعی و اقتصادی که در جامعه توسط حکومت پیگیری میشد رو بگیرند و از طرف دیگه توقع داشتن که شاه با اونها همکاری بکنه. به همکاری اتفاق نمی افتاد و اگر هم می افتاد در موارد بسیار کمی بود. تا اینکه در سال 1341 مرحوم آیت الله بروجردی به رحمت خدا میرن و از اون به بعد شاه تصور میکنه که در فقدان آیت الله العظمی حاجی حسین بروجردی دیگه میتونه حوزه در مشت قدرت خودش داشته باشه و من بعد در جامعه هر کاری که میخواد انجام بده و از طرف جامعه روحانیت هم دیگه هیچ صدایی بر نخواهد خواست. دقیقا در همین دوره و در همین بازه زمانی است که یک روحانی متجدد و کسی که برخلاف روحانیت سنتی شیعه دیگه به عنوان یک چهره سیاسی وارد از سیاست و جامعه میشه ظهور میکنه، یکی از مدرسین صاحب نام حوزه که در اون دوره ما از ایشان تحت عنوان حاج آقا روح الله خمینی و در ایام انقلاب تا این زمان با نام امام خمینی یاد میکنه و این باعث میشه که برخورد سیاسی جدی بعد از مدت‌ها بین حوزه و جریان مذهبی سیاسی و شاه رخ بده. بخش سوم، در واقع عامل سوم، اوضاع اقتصادی کشور هست. تقریبا از اواخر دوره رضا شاه وضع اقتصاد و اوضاع اقتصادی کشور از یک ثباتی که داشته به شروع میکنه به هم ریختن. این ماجرا رو جنگ جهانی و اشغال ایران تشدید میکنه و تقریبا این اوضاع بد اقتصادی به عنوان یک ارثیه به پادشاه جدید میرسه. در دولت‌های مختلف خصوصا در دولت علی امینی تلاش‌های زیادی میشه برای سر و سامان دادن به این اوضاع اقتصادی. از طرف دیگر کشورهای غربی و متحدان غربی شاه به دنبال این هستند که با سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و همچنین به راه انداختن اون چیزی که شاه از اون تحت عنوان انقلاب سفید یاد میکرد و همچنین گرفتن زمین ها از مالکین و سپردن اونها به کسانی که در روی زمین کارگری میکردند و انجام دادن پروژه اصلاحات ارضی که در واقع این پروژه در اواخر دولت علی امینی آغاز شده بود و بعد از اون هم با سقوط دولت امینی ادامه پیدا کرد و خدمتون عرض شود که اسدالله علم ادامه اون رو به عهده داشت، میخواست که یک سری بر اساس اون چیزی که متحدان غربی رو میخواستند یک سری اصلاحاتی رو در ایران انجام بده. و خب همینطور که عرض کردم این اصلاحات در بعضی موارد باعث بروز اختلافها و مخالفتهایی شد. در نهایت ما در 14 خرداد شاهد سخنرانی پرشور مرحوم امام هستیم در قم و با دستگیر شدن امام جرقه این مخالفت عظیم زده میشه. در روز 15 خرداد در شهرهای مثل قم، تهران و رامین مردم دست به شورش میزنند. در میان همین شورش های مردمی عوامل ساواک هم عوامل تیمور بختیار هم شروع میکنن به آتش این اعتراضات دمیدن. در نهایت اولین قیام، اولین جرقه های قیام به رهبری مرحوم طیب حاجی رضایی و دوستان اون از جنوب شهر تهران آغاز میشه. کم کم مردم حرکت میکنند به سمت سعدآباد به جهت گرفتن کاخ و ساقط کردن شاه، ولی به دستور اسدالله علم و به با تایید شاه این قیام مردمی که یک در ابتدای صورت مدنی داشته با گلوله جواب میگیره و پاسخ آتشینی که به این حرکت مردمی داده میشه باعث میشه که جرقه های اولیه‌ای در جامعه ما زده بشه که در نهایت به انقلاب اسلامی در 1357 ختم میشه. بله. و سقوط نظام شاهنشاهی رو در پی داره.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات جامع و کامل شما آقای دروگر.
خیلی عذر میخوام اگر طولانی شد و باعث خستگی شما شد.
خواهش میکنم. استفاده کردید.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم. خب شنوندگان عزیز، در رابطه با قیام 15 خرداد با آقای محمد دروگر پژوهشگر تاریخ معاصر صحبت کردیم. پانزده خرداد نقطه عطفی است در تاریخ معاصر، یادگاری است از پیوند معنوی توده‌های عظیم مردم کشور ما، واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران، نمایشی است از بپا خواستن مردمی که می‌خواستند ظلم و ستم را از بن برکنند، تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه است برای سنجش فداکاری و از خودگذشتگی انسان‌هایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می‌کنند. 15 خرداد روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورشان برچینند. خدا نگهدارتان.
همراهان ارجمند، ضمن سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما در این بخش از برنامه ها، بخشی که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و امیدوارم که شما هم همچنان همراه ما بمانید، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان اشراق.
اشراق.